شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، گرمترین سلام های ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیو آزادگان میشنوید. مشخصات جدید ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزیشن افقی سیمبل ریت 27500 و FEC 3/4، شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، امروز مجدداً در خدمت سرکار خانم ژاله وفا هستیم. خانم وفا، سلام عرض می کنم و شب بخیر میگم خدمتتون.
شب شما بخیر، سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم.
شنوندگان عزیز، این بخش 14 از گفتگوی ما با خانم وفا در رابطه با یک سلسله گزارشات تحقیقی که ایشون در رابطه با وضعیت آموزش و پرورش در ایران در قرن 21 انجام داده بودن و چاپ شده بود داریم. خانم وفا، میخواستم خواهش کنم که اگه ممکنه یک خلاصه در رابطه با گفتگوی پیشین ما که درباره مثلا بررسی آماری موانع تحصیلی دختران در ایران بود، برای شنوندگان ما بفرمایید تا این قسمت رو تمام کنیم و به قسمتی دیگری بپردازیم.
بله، خدمت شما و شنوندگان محترم، به طور مختصر عرض میکنم که یک سری آمار نسبتا رسمی از طریق مثلا سایت وزارت آموزش پرورش ایران من ارائه دادم و همچنین تکیده یک تحقیق و پژوهشی که خانمان فریده ماشینی و فائزه نوشی از گروه پژوهشی مطالعات زنان در آموزش پرورش در مورد بررسی نحوه دسترسی دختران و پسران به آموزش عمومی متوسطه ارائه داده بودن خدمتون عرض میکنم. به طور بسیار مختصر اینکه در سالهای بین 1375 تا 1384 ورود پسران به دوره متوسطه نسبت به دختران بیشتر بوده، یعنی از ثبت نام کنندگان تعداد پسرها حدود 54% بوده و دخترها 47%، ولی بعد مواجه میشیم به میزان قبول شدگان دختر که دخترها بیشتر از پسرها در دوران متوسطه مثلا قبول میشدن در سالهای تحصیلی و این دلیل باز این به صورت بالا بودن آمار قبولی دختران دلیل بر این نبوده که سال بالا همه دختران در سال بالاتر به صورت یه اونه که قبول شدن ثبت نام بکنن، یعنی مراجعین به یک سری محرومیت هایی و دلایلی که باعث و مانع و جلوگیری میکنه از ادامه تحصیل دختران در رشته های متوسطه. بعد این سه آمار ارائه دادم خدمت شما و شنوندگان محترم در مورد تنوع رشته های تحصیلی مهارتی که برای پسرها بیشتر بوده، مثلا در سال 1383 تا 84 برای پسران حدود 313 رشته و برای دختران 149 رشته تحصیل وجود داشته بوده و همین باعث می شده که یکی از علایلی است که پسرها بیشتر به علت این که در این تنوع رشته ها در واقع دو برابر برای پسرها بوده تا دختران، خود این امکانات ورودشون به بازار کار را تسهیل می کرده و ما ملاحظه میکنیم که تعداد دختران در دوره های پیش دانشگاهی و در نتیجه در کنکور دانشگاه ها بیشتر از پسرها بوده. و یک سری آمار وزارت چیز مرکز آمار ایران در سال 1983 انتشار داده بود مبنی بر این که از میان جمعیت 15 تا 19 ساله شاغل در ایران 26% مردان و تقریبا 3% نیم که زنان تشکیل میدن و در بخش تفاوتش بسیار سریحی وجود داره بین کسانی مثلا مردان و زنانی که در بخش عمومی و خصوصی در ایران شاغل هستند. در کل کشور از شاغلان 10 ساله بالاتر در سال 1383 84 درصد مرد و 13 درصد زنند و از شاغلان بخش خصوصی حدود 88 درصد مردان و 13 درصد زنان به خود اختصاص میده. و همچنین آمار مرکز آمار ایران حاکی از این است که حدود 51 درصد زنان شاغل در بخش خصوصی کارکنان فامیلی بدون مزد است. در واقع میشه گفت که بازار کار ایران پیامی رو که به دختران و پسران ارائه میده متفاوته و اون است که پسران میتونن بدون احراز تحصیلات و تخصص به بازار کار و مثلا شغلان رسمی وارد بشن، در حالی که شرایط برای دختران موجود نیست و در واقع ورود به دانشگاه برای دختران علاوه بر کسب تحصیلات عالی به عنوان یک عامل مهمی برای ورودشون به بازار کار محسوب میشه. بعد علل مادی و مثل آمار تعداد دختران و زنان رو که اصلا از آمار در ایران نشون میده که از ادامه تحصیل باز میمونن ارائه بدیم، بررسی کردیم علل مادی و فرهنگی، اشاره کردیم به چند اظهار نظر به اصطلاح نمایندگان مجلس هفتم در زمینه طرحهای سهمیه‌بندی که در واقع یک نوع اراده گرایی بود برای جلوگیری از ورود دختران به مقاطع تحصیلی بالا. در واقع اگر که دقت بکنیم ما وضعیت الان کشور خودمون رو بخواهم در یک وضعیت مطلوب اگر بسنجیم و بلایی رو که یک نظام استبدادی سر وضعیت آموزشی مداوگان و زنانان کشور ما میاره، باید گفت که در واقع این شما ما اگه دقت بکنیم این علم در طبیعت خودش از راه انتقال رابطه برقرار میکنه با انسان ها. در واقع علم وقتی که انتقال پیدا میکنه انسان ها از طریق این فراگرفتنش از در سطح علمی با هم برابر میشه، یعنی رشد انسان در گره مبادله معرفت هاست و اینکه قلمرو های مشارکت انسان ها به وسیله این انتقال علم افزایش پیدا بکنه. وقتی اینجور بشه دیگه در یک جامعه نیازی به اطاعت این عده تحت عنوان عوام از خواص نمیشه و بلکه اداره جامعه به علم و کاردانی نیاز پیدا میکنه و به اطاعت در تضاد قرار بگیره. و چون اداره جامعه وقتی از راه انتقال علم و فن انجام بگیره نیازی به اطاعت نمیمونه، چه محلی از ایراد اندراش وجود بقای یک نظام استبدادی وجود نخواهد داشت. به خاطر همین ما نوع ضدیت بسیاری از مسئولان نیروهای ولایت فقیه رو با تحصیل به خصوص زنان که میتونن اگر موانع ذهنی نظری در راهشون وجود نداشته باشه نقش بسیار پیشاهنگی رو در پیشرفت یک جامعه ایفا بکنن، جو میبینیم ضدیت رو در سخنانشون که مثلا نقل قول کردیم هم من هم شما آقایتون داری مشخص میکنه که این ذهنیت نظام حاکم در ایران با استبداد جوری و با رشد و علم و متاسفانه موقعیت مثلا اون سلب حقوق و امکاناتی که برای دختران و زنان جوان در ایران به خصوص موجود هست در ایران، این امریست که یک شبن پایان تنظیر مبارزات بسیار طولانی در زمینه های به خصوص در زمینه فرهنگی و اقتصادی لازم داره و تمام مواجه به پدیده به خصوص فرار مغزها و اطلاف و فقر سرمایه های انسانی در ایران نشیم و زمان ایران بتونن رای شتاب دهنده در رشد کشور و لغو مناسبات تبعیض‌آمیز در ایران داشته باشن. در آخرین سرشماری هایی که در ایران انجام شده میگن زمان حدود 49 درصد جمعیت هست دنیا کشور را تشکیل میده. خب امروز این زمان در تلاش هستن برای تحقق مطالبات خود و که کمترینش طلب حقوقی به صلاح برابر با مردان هست. در واقع زنان ایران به دنبال احقاق منزلت واقعی خود، منزلت انسانی خود در جامعه ایران هستند و نمیخوان پیروی سرنوشت محتومی بشن که ایده تحت عنوان قیم میخواد نماینده مجلس باشه، میخواد ولی فقیه باشه یا حتی از اعضای خانواده چه همسر باشه، چه هر کسی دیگه که بخواد تعیین سرنوشت بکنه برای زن دیگه جامعه ما خوشبختانه با این نوع طرز تفکرهای قیم مردانه داره در مبارزه میکنه و واکنش به اصطلاح صریح نشون میدن و جامعه خوشبختانه در پی یک خودآگاهی و بیداری اجتماعی زنان این طرز تفکر حاکم نه تنها در دولت مردان و نظام مرتضی بلکه در بعضی از اقشار جامعه هم که یک تفکر سنتی مردسالاره رو داره با تفسیرهای متفاوتی از این تفکرات متحجرانه حاکم در این مسئولان نظام ولایت‌فقیه با مبارزاتشون و جنبش در جنبشان این جنبش زنان ملاحظه میکنیم، در جنبش معلمان مشاهده میکنیم که در پی تفسیر خودشون از حد خود هستن. به هر حال مبارزه در فقر فرهنگی و برداشتن مبانی ذهنی و نظری که مبارزه طولانی است و استمرار میخواد و برای رساندن آگاهی و مسئولیت شناسی به همت استوار میخواد از باورمندان به حقوق زنان چه اینا حالا زن باشن چه مرد. و این امیدواریم که این مبارزه همینجور فعالانه پیش بره و شاهد ایران داشتیم که در اون حقوق ذاتی هر کسی رسمیت شناخته بشه و انسان ایرانی هم از زن مرد کرامت و منزلت خودش رو پیدا بکنه و در مقابل رشدش معنی نباشه
انشاءالله. اما خانم وفاد یک اجازه فرمایید که نگاه دیگری از یه دید دیگری اگه به این واقعیت هایی که شما اشاره فرمودین که بخشا واقعیت های بسیار ترخی هم هستن بکنیم، این واقعیت که علی رغم همه موانعی که از نظر اجتماعی فرهنگی اقتصادی برای ادامه تحصیل بسیاری از دختران ما وجود داره، اما از اونجا که بخش قابل ملاحظه ای از پسران احتمالاً به دلیل نیاز مادی جذب بازار کار میشن، این فرصت رو برای دختران در ذهن فراهم کرده که بتونن به تحصیلاتشون ادامه بدن. همین واقعیت که مثلا در سال 84 فرمودی 62% قبول شدگان کنکور از دختران بودن، یا این نگرانی که در برخی از مثلا مسئولین و حاکمین از جمله چند تا از نمایندگان مجلس که یا شما نقل قول کردین یا من به نقل از مقاله خانم وحیده مولوی نقل کردم، برای سهمیه بندی کردن امکان حضور دختران در دانشگاه در کنکور به حال باعث شده که یا کمک کرده که دختران بیشتر به رشد به ادامه تحصیل لاغر اون بخشی که میتوانن و میخوان و این امکانات رو دارن، هرچند نه در رشته هایی که لزوما مقبولشون هست ولی در رشته بیشتر در رشته های نظری یا به قول آقای عوض هشتر پوز در رشته هایی که به درد خانه داری میخورد یا به تحصیلات عالی تر بپردازن. این خب یه جنبه مثبت قضیه است، درسته؟
بله مسلمه.
اما از اون طرف من دو تا سوال دارم و الان اگر امروز جوابش نداریم بعدا پیدا بکنیم در گفتگوهای آینده مطرح کنیم خیلی ممنون میشم. یک این که این سوال رو در گفتگوی پیشینم کردم که درصد شرکت کنندگان دختر در کنکورها نسبت به پسرها چقدره؟ دو اینکه با توجه به این واقعیت که اشاره فرمودین که تنها 20% خانم‌های با تحصیلات عالی در بخش خصوصی مشغول کار هستند و 70 و خورده درصد در بخش عمومی. نسبت اشتغال بین بخش عمومی بهتر میدونیم که، و شنوندگان ما میدونیم که، دولت و نهادهای وابسته به دولت بخش عمومی بزرگترین بنگاه اقتصادی ایران تر نده. اگر بتونیم این نسبت رو به دست بیاریم، مثلا که چند درصد در بخش خصوصی شاغلن، چند درصد در بخش عمومی به طور کلی، و این نسبت 20 درصد و 70 و خورده درصد شاغل بودن خانم های تحصیل کرده در بخش دولت خصوصی و عمومی، یک گویایی بیشتری پیدا میکنه. یه سوال دیگه که من دارم این است که، لااقل تجربیات عینی و مطالعات میدانی انگاری که من میدونم، بسیار گویای این واقعیت است که حقوق و دستمزد خانوم ها به طور نسبی هنوز خیلی کمتر از مرد هاست. و در این زمینه اگر اطلاعاتی دارین در تکمیل این آمار یا امروز یا در گفتگوی دیگری بفرمایید، خیلی ممنون میشم.
بله، در مورد سوال اولتون من تحقیق کردم به یک آمار رسمی دست بگذارم در خدمتون عرض میکنم. در مورد دیگر چشم در زمینه های دیگه، یعنی مسئله تفاوت دستمزد حتی در کشورهای مثل آلمان هم وجود داره. متاسفانه امکانات شغلی برابر حتی در کشورهایی که در واقع دموکراسی لیبرال دارن در اونها هم وجود نداره برای زنان. من خودم در آلمان زندگی میکنم، متوجه به صورت تفاوتهای شغلی و امکانات هستم. در آلمان برای خانمهای از سن خاصی 50 به بالا وام بانکی داده میشه. تبعیضات زیاده در همه کشورها و این مبارزه زنان برای حقوقشون میبینید که در سطح تمامی کشورها جاری است. حالا آمار خاصی به کمال میل در صحبت بعدی خدمتتون عرض میکنم مستند. در زمینه درصد شرکت کنندگان به اصطلاح دختر در کنکور، سازمان سنجش آموزش کشور یک آمار رو ارائه داده و میگه که بر اساس آمار درصد پذیرش داوطلبان دختر در آزمون سراسری سال 86 افزایش یافته، به وقتی که در آزمون امسال 86 در برابر 35% پذیرفته شدگان پسر 65% کل ظرفیت به دختران رسیده. این درس ها نیست که در سال پیش، یعنی سال 85، ما تا سال 84 تو اون مقاله میزازیده رو دادیم سلا آمار رو ارائه بدیم. اینجا میگه در سال 85 میزان قبولی پسران 37% و قبولی دختران 63% بود. پس یعنی امسال که سال 86 باز حدود 2% کل پذیرفتگی شدگان دختر افزایش پیدا کرد.
بله،
پاسخ سوالتون رو گرفتید آقای عبداللهی؟
بله، ولی نه، ولی هنوز نمیگه که چند درصد شرکت کنندگان در کنکور.
شرکت کنندگان نه، متاسفانه در میون مثلا چند میلیونی که شرکت میکنن و 1 میلیون خورده در دانشگاه دولتی آزمون، البته میدونه آزمون های مختلف وجود داره، برای دانشگاه دولتی و برای دانشگاه آزاد. اگر منظور نظرتون کنکور برای دانشگاه های دولتی هست، نه در زمینه میزان شرکت کننده ها که چند درصد دختر و چند درصد پسر، در این زمینه من به آمار مراجعه نشدم. تا برای قبولیشون چرا سال 86-65% و سال 85-63%.
بله، و هر کاری میکنن خلاص دخترها خودشون رو میندازن جلو. به هر
حال حالا ما سر داریم جلو، حالا ما ان شاء الله
آفرین
بررسی بررسی آزمون های جهانی هم که در ایران بعد میکنیم، میبینیم که بیشترین حتی در مثلا مقام متاسفانه نازلی که ایران رتبه نازلی که کسب کرده وجود داره، باز حتی در زمینه درس ریاضی هم بیشترین معدل رو در نمبر دختران نسبت به پسر آوردن در آزمونهای جهانی که در ایران انجام شده.
فرهاد، انشاءالله آینده ای که آینده ایران که مادرانشون همه تحصیل کرده بود در این حد تحصیلات عالی داشته باشن، آینده بسیار روشنی خواهد.
انشاءالله.
خب
که البته ما ضدیتی با پسران نداریم، یک موانع حتما هم ساختاری هم ذهنی برای نوع نگرش به تحصیل و علم حتما برای پسران وجود داره که متاسفانه این تفاوت ها وجود داره. مسئله سر الان رقابت بین دختر و پسر نیست، بلکه مسئله نوع نگرش به علمه که امیدواریم در سطح بسیار در ایران این اهمیت بایست دادن به آموزش و به فراگیری چه در سطح دختران چه در سطح پسرای امری همگانی بشه. من همین امروز با یک دانشجوی به اصطلاح دانش آموز بودم چات میکردم، برای من جالبه با طرز فکرهای نو و جوان در ایران ارتباط دارم، نظرشون رو پرسیدم. تو الان مرحله آمادگی خود برای کنکور امسال، بعد ازش پرسیدم خود بعد از کنکور چه در پیش داره؟ البته شاگرد بسیار زرنگی هم هست. یک دوره بسیار بسیار با معنی و من گفت که خیلی منو تکون داده، خیلی برام جالب بود. گفت که بعد از کنکور شروع میکنم به یاد گرفتن. این جمعه خیلی با معنی بود، یعنی بسیار بسیار ناراضی از اینکه وقت خودش رو صرف از بر کردن یک سری مفاهیم برای قبولی در کنکور بوده و فرصت فراگیری علم و یادگیری رو نداره. و این جمعه بسیار از یک سفر 10 ساله بسیار بسیار عمیق بود و وضعیت اساسدار نگرش به علم رو در سطح متاسفانه آموزش پرورش ایران به خوبی نشون میده.
بله، و از این طرف هم و از اون طرف هم ولی علی‌رغم این واقعیت که ذهنیت حاکم بر ایران، ذهنیت بر پایه قدرت، اونم قدرت متحجر نسبت به زن چگونه است، ولی واقعا باید به خانواده های ایرانی و به دخترهای ایرانی هم تبریک گفت که این چنین به مقاومت دست دادن. به نظر من اصلا بحث سیاسی منظورم نیست، یعنی جامعه رو یه جور دیگه ای دارن عوض میکنه.
مسلم، یعنی راه بهتر از کسب علم و ادامه رشد و تحصیل به عنوان یکی از بسیار کاراترین و برندترین یا های مبارزه با استبداد. و منم به سهم خودم تبریک میگم به دختران باهوش ایرانی که از بدترین شرایط و حمله ها و به اصطلاح موانعی که یک نظام چه در سطح برخورد های خیابانی باشون انجام میده، چه در سطح در مدارس، چه در آزمون های مختلف سهمیه بندی ها و فشارهایی که در زمینه های مختلف در جاهای مختلف بر دختران و زنان ایران روا داشته میشه، مقاومت میکنن و بهترین راه رو برای مبارزه انتخاب میکنن. و این رو جدا مایه خوشبختی و خوشحالی است و انشاءالله که همین پایداریشون در کسب علم کمکشون بکنه که به عنوان وجدان بیدار که در برای خودشون، شخص خودشون، که در رابطه با بقیه اعضای جامعه حقوق ذاتی خود رو یادآور بشن و از قفلت از حقوق بقیه رو باز بدارن و به وجدان جمعی بخونن جنبش مردم ایران رو که بهترین راه مبارزه رو همیشه باید خشونت از خشونت آریترین راه رو باید انتخاب بکنن و پربارترین رو برای مبارزه و این مبارزه این در جهل همیشه و آزادی در استبداد خواه نخواه راه حل آینده است در قرن 21 قرار داریم و نشون میده که جامعه ایرانی با وجود همه تذیراتی که برش میشه آینده یک آینده بسیار روشنی میخواد و به تعبیر آیه زیبای قرآن انسان پیشانی خودش رو باز میخواد. زن ایرانی نشون داده که این آینده باز رو از آن خود میخواد، تحمل و تاب استبداد رو دیگه نداره. به قول شما شیوه بسیار زیبایی از مبارزه رو زنان جوان ایران دارن نشون میدن و به غیر از خوشبختی و سهیم شدن در شادی کار دیگه ایران نمیتونیم
بکنیم. خیلی ممنون خانم بابا. اگه ممکنه میخواستم خواهش کنم که به اون بخش دیگر تحقیقتون در رابطه با شرکت در آزمون ها بپردازیم.
بله، بخش آزمون های آموزشی جهانی که محکی است برای سنجش مشکلات کمی و کیفی واقعی آموزش پرورش ایران. نه تنها این ارزشیابی و این محک برای ایران صادقه، برای بقیه کشورها هم صادقه و ما تکافو و تلاش بسیاری از کشورهایی که در این آزمون‌های جهانی شرکت کردن رو برای رفع محرومیت‌ها، رفع نقائص سیستم آموزش پرورش خودشون رو شاهدیم. در واقع ارزشیابی یک وسیله نیست برای پی بردن به میزان موفقیت یک نظام آموزشی در رابطه با برنامه ها و عمل کردش. در هر مثلاً نظام آموزشی که این ارزیابی و ارزشیابی به طور مستمر به عمل بیاد، فعالیت ها اغلب موفقیت آموز میشه مسلمه. در این که بدون این محک، بدون این ارزشیابی و ارزیابی، امکان این که تمیز بدیم بین موفقیت یک برنامه آموزشی یا شکستش وجود نداره، اصلا میسر نیستیم. بنابراین در واقع میدونیم که ارزشیابی آموزشی در جهان در چهار سطح کلی انجام میگیره. یه بار اون ارزشیابی است که در داخل هر کشوری در سطح مدرسه از طرف معلم به قصد مشخص کردن این هم که آموزش های مدرسه تا چه میزان در عملکرد دانش آموز خودشون رو نشون میده و متجلیه انجام میشه، امتحان ساده تری میشه. دوم ارزشیابی بین مدارسه که در حالا یا بسته به ایالت یا استان هر کشوری داره، هر ساله بین مدارس در پایان دوره های مختلف تحصیلی که آزمون ارزشیابی انجام میشه که دانش آموزان خود همه مدارس درشون یک سال سوال طرح میکنن، سوالات خاصی که میزان سواد به اصطلاح دانش آموزان یک کشور تشخیص داده میشه و متدهای تدریس در مدارس گوناگون هم ارزیابی میشه به این طریق. یک نوع ارزیابی دیگری وجود داره، نوع سومی که در سطح مثلا یک نوع سنجش در سطح ملیه. برای نمونه مثلا تصمیم گرفته میشه ریاضی دبستان یا پایه هشتم به طور سراسری مثلا آزمون بشه. خب این آزمون ها به خاطر این است که یک سری اطلاعاتی کسب کنن برای که نظام عمومی حاکم در آموزش کشور رو مورد سنجش و بررسی قرار بدن. در معمولا چون این آزمون ها پرهزینه است به شکل آماری نمونه گیری انجام میشه در کشور، یعنی همه مدارس در شرکت می کنن، یه بخشی رو آمار میسان نمونه میگیرن، بین اون مدارس به اصطلاح اینو آزمون انجام میشه. مهم منتها وجود داشتن یک مرکز ارزشیابی است در یک نظام آموزشی. آمریکا از سال 1960 این مرکز پیشرفت آموزشی رو تأسیس کرده، خیلی از کشورها هم این کار رو کردن. متاسفانه ایران فاقد یک سازمان ملی ارزشیابی، فقط برای به اصطلاح الان کنکور سازمان سنجش وجود داره که خب ما در بحثای در مورد کنکور از ناکارآمد بودن به صورت اون کیفی این امتحانگیری به صورت این آزمون بسیار صحبت کردیم در مصاحبه های قبلی که هیچ گونه به صلاح کنکور ارزش سواد رو مشخص نمی کنه به خاطر موقعیت زمانیش هم که شده، حتی فقط از نظر زمانی هم در نظر بگیریم به هیچ وجه نمی تونه میزان سواد روی دانش آموز رو مشخص کنه. از تمام همه در یک روز مورد آزمایش قرار می گیرن چه بسا بهترین شاگردان به علت فشارهای روحی یا نمیدونم مریض بودن یا خیلی امکاناتی که جلو به صلاح مسائلی که باعث جلوگیری از حضور و شرکتشون در این آزمون میکنه رد میشن یا اصلا وارد این آزمون نمیتونن شد و نداریم میزان و محک درستی برای سنجش میزان سواد نیست در ایران. یک نوع آزمایشیابی کارایی یا عدم کارایی نظام آموزشی کشور هم وجود داره از طریق مشارکت در سنجش در سطح بین‌المللی. در یک سلسله مقالاتی من این آزمون‌های آموزشی جهانی رو که ایران در شرکت کرده رو که مفصل مورد بررسی قرار دادم. دو تا آزمون بین‌المللی معتبر در سطح جهان وجود داره که توسط انجمن بین‌المللی ارزشیابی پیشرفت تحصیلی IEA اختصارش انجام شده، یکی به نام اینم باز اختصار TIF که آزمون اندازه‌گیری در پیشرفت تحصیلی ریاضیات و علوم، یکی هم پرز که آزمون اندازه‌گیری پیشرفت توانایی و مهارت خواندن. این نتایج این آزمون ها رو من مورد بررسی قرار دادم، به طور وارد ریزکاری‌ها شدم برای که بسیار گویاست و بسیاری از سیستم های آموزش پرورشی کشورهای شرکت کننده در این آزمون ها اهمیت بسیار بسیاری برای این آزمون های جهانی قائلند و رفرم های اساسی در آموزش پرورش خود به علت حتی نتایج این آزمون ها قائل شدن و دست به اون زدن. آزمون پیشرفت تحصیلی ریاضی و علوم که آزمون تیمز بگیم یک آزمون جهانی است که سازمان یونسکو هر 4 سال یک بار در 60 کشور جهان به اجرا میذاره.
این چی بود؟ تیمز؟
تیمز اختصارش اختصار یک
میشه لطفا اسپل کنید؟
حالا از باید یادم بیاد.
نه اگر همون اسپل کنید که چیه من نمیشون تیمز
بود. TIMSS
بله اون یکی اون وقت چی بود در بارد؟
اون هست پرز پی آر
بله
نه آر ال اس
بله خیلی ممنون
کارش میکنم یعنی پی آی آر ال اس
بله
بکنم اون اولی هست تیمز هست تید انترنشنال Mathematics and Science Study.
بله.
این آزمون تایمز یک آزمون جهانی که سازمان یونسکو هر 4 سال یک بار در 60 کشور جهان به اجرا میذاره. هدفش سنجش استعداد دانش آموزان در 2 درس ریاضی و علوم در کلیه مقاطع.
بله.